بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا و نبينا و حبيب قلوبنا و طبيب نفوسنا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه و آله و سلم و على آله الطيبين الطاهرين سيما مولانا و مقتدانا و حادينا بالحق الكهف الحسين وغياث المزتر المستكين الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر روحي لتراب مقدمه الفدا واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه به روح مطهر و منور حضرت خاتم الانبیاء رحمت عالمیان و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. آغاز شد شبهایی که برای آل الله شب غم و حزن و اندوه و اشک و شیون و ناله بود. فاطمیه روزگارانی در همین شهر از بعد از محرم و صفر، یه مدتی بعدش از ابتدای ماه جمادی، در حقیقت دهه ها شروع می شد. دو ماه تمام مردم تهران عزادار صدیقه طاهره بودند. اون توسل، اون توجه بود که در اون مکاشفه اون عالم بزرگ میگه دیدم که در تقدیر الهی برای شهر تهران زلزله عظیم خدا رقم زده. طبیعی است شهری که گناه درش زیاد بشه، اذا کسر الربا کسر الزلازل، اذا کسر الزنا کسر الزلازل، فساد، فحشا، رباخاری در هر جامعه ای، در هر شهری که زیاد بشه، سنت خدا چیه؟ زلزله در اونجا ایجاد. اون عالم گفتش که دیدم در مکاشفه برای مردم تهران و شهر تهران خداوند یک زلزله ای رو رقم زده که شهر کن فیکون بشه، زیر و رو بشه. تو اون حالت به خودم لرزیدم، ترسیدم. دیدم که اون ملکی که این امر رو آورده داره برمیگرده میگه نه، بردارید حکم رو، بردارید. چرا؟ چون بیبی دو عالم صدیقه طاهره فاطمه زهرا فرمودند تو این شهر مجلس عزای فرزندان من زیاد برپا میشه، مردم این شهر حرمت ما خانواده رو رعایت میکنند، در مقابل یاد و نام ما ادب میکنند، روزه در طول سال دهه به دهه برای حسین ابن علی ابن ابی طالب سید و سالار شهیدان برگزار می کنند. من نمی توانم اجازه دهم که این شهر کن فیکون بشود. به برکت توسل، به برکت ذکر مصیبت سید و شهدا، مادرش صاحب امشب صدیقه طاهره، از این شهر و اهل این شهر بلاها و عذابها رو دفع کرده و می کند. نکند دنیا، نکند غفلت، نکند بی توجهی ما رو از این خانواده دور کنه. نکند ما رو از اون چادر خاکی که در قیامت کبرا روایتش رو دیشب میخواندم جبرئیل عرض کرد یا رسول الله، در قیامت ندا بلند میشود محبان فاطمه هر کس میخواهد از غضب خدا به رحمت خدا پناه ببرد، گوشه چادر بیبی دو عالم رو در صحرای محشر بگیره و همراه او وارد بهشت شود. این تذکر اول صحبت که این فاطمیه شوخی نیست، عظمتش مصیبتش مصیبتی است که اگر این عظمت جلوش گرفته می شد و اجازه نمی دادند مسلمانان صدر اسلام این برخورد با محبوبه الله با پاره تن رسول الله بشود، عاشورایی به پا و به جا آورده نمی شد. ریشه عاشورا مثل امشب و این ایامه. زینب کبرا سلام الله علیها وقتی که خطاب کرد در روز عاشورا برادر جان چه می کنند، به چه گناهی کشته می شوی، سید الشهدا فرمودند که من روز دوشنبه کشته شدم. روز عاشورا طبق همه تقاویم روز جمعه بوده، چرا ابی عبدالله الحسین فرمود روز دوشنبه کشته شدم؟ چون دوشنبه این جنایت اتفاق افتاد، پایه برگزاری عاشورا و قتل فجیع سید الشهدا و یاوران و اصحابش رو پای ریزی کرد. بکوشیم در بزرگ داشت فاطمیه. چرا؟ چون آنچه که از دین مردم باقی مانده همین محبت و مودت به فاطمه و فرزندان فاطمه است. شیطان و شیاطین، ماهواره و اینترنت و چه و چه و چه، همه اینها تو اتاق فکر یهود برنامه ریزی می کنند برای اینکه بنده و شما این گسست بین ما اتفاق بیفته، ما رو از آل الله دور کنند. مراقب باشیم این محبت رو اگر از ما بگیرند هیچ سرمایه دیگری در مواجهه با روز حساب نداریم. سال گذشته خدمت عزیزان بررسی کردیم، گفتیم قشنگ چرتکه انداختیم، یادتون هست؟ همه نمازهایی که 30 سال 40 سال بخونیم از روزی که بالغ شدیم تا روزی که از دنیا میریم، همه روزه های واجبی که بر ما وجوب داره، ماه رمضان 30 روز در سال، همه اعمال واجبمون رو حساب کردیم، حتی حج آزاد 20 میلیون تومانی حساب کردیم، یه کسی بخواد بره حج حاجی بشه 20 میلیون تومان بره پول بده بره حج، با نمازش و روزش و مخلفاتش جمعش رو دیدیم به 50 میلیون تومان نرسید. همه اعمالی که یه آدم در طول عمرش انجام میده، شما بری بازار آزاد یه کسی رو اجیر کنی، اصطلاحا هستن آدمهای فقیر و مستحقی که پول میگیرن نماز و روزه قضا اصطلاحا به جا میارن، که یکی از احکامم همینجا تذکر بدم برادران جوانترم، اگر نماز و روزه بدهکار هستیم تا جان در بدن و توان در بدن داریم ادا کنیم. بعد از ما برای ما و راس ما نماز و روزه به جا نمی آورند. حکم خداست، دستوره، بدهکارم، نماز قضا دارم، صبح خواب موندم، اب نداره قضاشو بخون، تنبلی کردم، اب نداره، شیطان گولم زده، 2 سال نماز نخوندم، عزیز من شروع کن، لازم نیست 2 سالو از همین الان شروع بکنی همه رو پشت هم بخونی. هر وعده خدا خیر بده، یکی از دوستان پدرش از دنیا رفته بود، سالها نماز به گردن داشت نخونده، شروع کرد نمازهای قضای پدر رو به جا آوردن. چجوری میخون؟ الان مثلا اذان مغرب بود، نماز مغرب و عشاء میخواست بخونه، حالا یا جماعت تو مسجد بود یا فرادا که میخون، هر نماز رو که میخون بلا فاصله نماز مغرب میخون، یه مغرب هم میخون برای پدرش، نماز عشاء میخون، یه عشاء میخون برای پدرش. میگفت صبح هم همینطور، صبح نمازم رو خودم رو میخونم، دو رکعت نماز صبح هم نماز قضای پدر و مادرم و پدرم رو انجام میدم. ظرف فکر میکنم کمتر از 5 سال 6 سال همینجوری بگی سنگینه، آقا من باید 20 روز کلا زندگی رو تعطیل کنم فقط نماز روزه بخونم. اما هر نمازی که میخوانید اگر نماز قضا بدهکار هستید، شروع کنید اون نماز قضا رو هم کنارش بخونید. بعد این مدتی تموم میشه، حداقل از نظر ظاهر بارمون یه خورده سبک میشه. همه نمازهای ما در طول 40 سال 50 سال از زمان بلوغ زنده باشیم، بعدش همه روزه های ما، حج و دستورات دیگر دینی که پول باید بابتش خرج میکردیم، 30 میلیون 40 میلیون 50 میلیون، اگر مستطیع هم نشده باشیم که اصلا حجی به گردن ما نیست، درست شد؟ با 50 میلیون تومان شما میتونی تمام عباداتی که در طول عمرت کردی رو پولشو بدی بری پی کارت. همه منتی که سر خدا میخواییم بگذاریم که آی نماز خوندم، روزه گرفتم، چه کردم، چه کردم، 50 میلیون تومان میشه. بله؟ امروز پول یه ماشینه دیگه. بله؟ در روز قیامت که روز حسابه، روز کتابه، چه سرمایه ای داری برادر برای اینکه به خدا عرضه کنی وزنش انقدر سنگین باشه، کفه ترازوی اعمالت رو انقدر سنگین بکنه که به تو خطاب بشود که انت اهل الجنه، بفرمایید به سمت بهشت. با کدوم نماز، با کدوم روزه؟ اینا که همش رو 40-50 میلیون، با این گناهان وزر و وبالی که من به گردنم دارم، کدوم این گناهان، این نماز و روزه شکسته من میتونه اینها رو اصلاح کنه؟ وزنش سنگین تر از این گناهان و اسیانهای منه. یادمون نره هر خیری که میکنیم، ثوابی که میکنیم، اگر بعدش خدایی نکرده اسیان کنیم، گناه کنیم، اثرش چیه؟ ابن میبره. خیلی ثواب کردم، راست میگم، از صبح تا حالا من بشمونم براتون خیلی کار خیر کردم، اما اگر زن بد به برادر دینیم داشته باشم، تهمت بزنم، حق رو ناحق کنم، دروغ بگم، بین دو نفر رو به هم بزنم، یکی از اینا، یکیش، همه این سالن حسینیه رو در نظر بگیرید پر از خیرات، این خیرات رو جنسش رو با اجازتون بیاید پنبه در نظر بگیرید، اون یک عدد تهمت، یک عدد سوء ظن، یک عدد دروغ، یک عدد خیانت در فکر، حکمش چیه؟ یک جرقه کبریت. شنیدید دیگه، رسول الله خطبه میخوندن، توضیح میدادن، هر کس گوینده لا اله الا الله وجبت له الجنه، گوینده الله اکبر خدا هی باغ به او میده، سبحان الله هی درخت خدا به او میده تو بهشت. بعد فرمودن که یکی از اینها بلند شد گفت عجب ثروتمندم من در بهشت، خودم خبر نداشتم. پیغمبر تا شنیدن فرمودن که به شرط اینکه آتشش نزده باشی. گفت مگه آتشم میگیره؟ امام پیغمبر اکرم فرمودن هر گناهی که انجام میدی یه کبریتیست که روشن میکنی زیر این انبار پنبه. چی ازش میمونه برادر؟ چی داریم در عرضه به خدا؟ اول معلوم بشه که هیچ ندارم در مقابل خدای عزوجل، من گدایم، من گدایم، من گدا. اگر گدا بودن خودم رو وجدان کردم، یافتم با تمام وجود که گدا هستم، اون خدا امر میکنه اون ملک رو که گردن کج کردیم در مقابل میزان، یوم تبل السرائر، روزی که اسرارم فاش شده، آبروم رفته، گردن کج کردم، سر پایین انداختم، اون وقت ملک می آید می گوید از جانب خدا تو گوهری نزد ما داری، سرت رو بالا بگیر. خدا من چیزی ندارم، نمازهام که اینطور بوده، روزم که اونچنین بوده، بقیه اعمالم رو هم که آتش زدم با عصیان و گناه از بین بردم. خطاب می شود تو محب فاطمه هستی، محب بت فاطمه زهرا وزنش ارزشش اونجا مشخص میشه، نه نماز، نه روزه، نه حج، نه خمس، نه زکات، نه امر به معروف، نه نهی از منکر، هیچ کدام وزنی نداره. اما این گوهر محبت فاطمه زهرا، محبت به آل الله، اونجا قیمت پیدا میکند. چقدر قیمت پیدا میکند، چقدر قیمت پیدا میکند. چرا؟ هیچ سیعه و گناهی یعنی تو این اثر نداره. این محبت رو بگیرید بچه های تهران، این محبت رو رشد بدید، این محبت رو وارد خانوادتون، فرزندانتون، اهل و عیالتون بکنید. این محبت سرمایه سنگینه. این نیست که حالا ما کاری نکردیم پا شدیم رفتیم حسینیه، خونه نشسته بودیم پای تلویزیون. پای تلویزیون اگر نشسته بودم، این محبت دو مرتبه در وجود من جوانه نمی زد. کم کم غبار غفلت و گناه و چشم و همچشمی و این شب عیدی اینو بخرم اونو بخرم، این محبت رو مدفون می کنه. وقتی مدفون شد، شیطان گل از گلش می شکفت. چرا؟ چون من و تو دیگه ابزاری برای ورود به بهشت نداری. نه نماز دارم، نه روزه دارم، نه عملی دارم. چه داری؟ محبت فاطمه زهرا دارم. به دردم میخوره؟ بله. این محبت رو اون گناهان از بین نمیبره؟ چطور نماز و روزه و از کار و اوراد و سبحان الله و الحمدلله همه رو پیغمبر فرمودن کبریت میگیری زیرش از بین میبری؟ درست فرمودن؟ بله 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 بله. این محبته چی؟ این محبت رو اگر صفر بگیری از دست ندی. حب علی ابن ابی طالب حسنتون لا تزر معها سیئه، اون عبادتی، اون فعلی، اون عملی که فساد پیدا نمی کند، خراب نمی شود. کدام عمل؟ نماز. نماز یک لحظه ولوالین رو کشیدم که پس نمازم مأمومم بگه به به چه قرائتی داشت. فاتحه. شب عیده، اعلام کردیم هفته پیش، دوستان دارن زحمت میکشن برای خیریه، دارن بساط درست میکنن، نمیدونم البسه جمع میکنن، خوراکی جمع میکنن، درست شد. شما هم شرکت کردی، تو نیتت گذشت این پولی که دادم، این لباسی که دادم، این گونی برنجی که دادم، حاجی فلانی دید یا نه؟ فاتحه. قرآن میگه ریا اون کبریته که زیر عمل شما روشن کردی. کبریت زیر این فرش بگی، 10 دقیقه دیگه تو این حسینیه چی میمونه؟ خاکستر، هیچ نداری. اما برادر، آیا زیر این گنبد کبود عملی هست که با کبریت و با فساد و با این جور مسائل از بین نره، یعنی فساد پیدا نکنه، خراب نشه؟ بله. کدام عمل؟ الحب فی الله والبغض فی الله. کدام حب؟ نمونش رو گفتم، حب فاطمه زهرا در هر جان و سینه ای که متجلی بشه، متبلور بشه، اون جان و اون روح عذاب نخواهد شد. حدیثش رو از کجا میخونی؟ پیغمبر فرمود حب و علی، حب و علی ابن ابی طالب حسنتون. خود حب داشتن، هیچ کاری نکردی یا نه خرج زبون کردی، نه پول خرج کردی، هیچی هنوز، هیچی هیچی. اون بعدشه که این محبت وقت تو رو تو راه نصرت امیر المؤمنین و ولایت امیر المؤمنین و اولادش بندازه، دستت تو جیبت بره به خاطر محبت امیر المؤمنین. اینها قدمهای بعدشه. اول بسم الله حب و علی ابن ابی طالب حسنتون، خود حب بخالی حسنتون. حسنه ایست، چه جور حسنه؟ لا تزر معها سیئه، هیچ گناهی به این عمل آسیب نمیرسونه. میتونی عمل دیگه ای تو روایات پیدا کنی، تو آیات قرآن پیدا کنی؟ یه عمل داشته باش ذره ریا درش بیاد باطله، تمام، زحمت نکش دیگه. اما این حب رو نگه دار، متبلور کن. یکی از مهمترین فلسفه های این که این دهه عاشورا، دهه فاطمیه، دهه کاظمیه، دهه صادقیه اینها گرفته بشه، برگزار بشه، تجلیل بشه، برای چیه برادر؟ این حب در وجود من و شما متجلی بشه، شارژ بشه، احیا بشه. وقتی احیا شد هیچ عمل دیگری این حب رو از بین نمیبره. ارزش این حب رو بدانید. حالا میگم چرا. همه اینها مقدمه بود. هنوز دعای فرج اماممون و صاحبمون و ولی نعمتمون و صاحب عزایی که معمولا دم در میایسته، ختم مادرش گرفتیم، عزای مادرش رو برگزار میکنیم، از مقام شامخ مادرش تجلیل میکنیم، عرض تسلیت به او داشته باشیم. خدا به حق امشب به قربت عزیزان فاطمه، به قربت امام حسن و امام حسین، به اون سری که روی دیوار گذاشته شد فصدا زد بچه ها رو آرام گریه کنید، نامحرمان صدای شما رو نشنوند. خدایا امشب فرج مولای ما را برسون. با توجه طلب کنیم، دعا بکنیم برای اون بزرگوار، تسلای خاطرش بشه شب عزای مادرش. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها قبیلا. اللهم اجل فرجه و سهل مخرجه و اجعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبیه برحمتک یا ارحم الراحمین. صلواتی بر محمد فرمان. خب مقدمه ای رو عرض کردیم در شب شهادت صدیقه طاهره راجع به اهمیت محبت، جایگاه محبت. این دین دینی است که همچنانی که برشمردم دستوراتی خداوند داره. نماز، الصلاة عمود الدین، روزه جنتون من النار، حج، خمس، زکات، امر به معروف، نهی از منکر، تولا، تبرا، اینا همه دستورات دینی است. اما اون چیزی که مایه قوام دینه، مایه بقای این دین تا به امروز هست، چی بوده اون؟ محبت. اون چی که من و شما رو اینجا امشب دور هم جمع کرده. نماز میخواستیم بخونیم، خب مسجد نماز اول وقت جماعت میخوندیم، میرفتیم خونمون میخوابیدیم. چه چیزی، چه عاملی باعث این شده این جمع شکل بگیره، دور هم بنشینیم زمزمه محبت بکنیم از بانوی امشب. چرا؟ هر سال معمولا به مناسبت من تذکر میدم، روایتی رو از مرحوم مجلسی میخوام خدمتتون نقل بکنم در کتاب شریف بهار، که یک کسی آمد در زمانی که هنوز حضرت صدیقه طاهره زنده بودند، سلام کرد، بعد تو سلامش بر پیغمبر اکرم هم سلام داد و به این مضمون شبیه صلواتی که ما میفرستیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، یه همچین عبارتی رو جلوی فاطمه زهرا سلام الله علیها بیان داشت. ظاهرا رسول خدا از دنیا رفتند، اما ایامی است که هنوز صدیقه طاهره در قید حیات هند، همین دوران بیماری و بعد از ماجرای سقیف است. دیدن که بی بی خوششون اومد، شاد شدند اصطلاحاً. به این فرد فرمودند که این سلام و صلوات رو از کجا آوردی؟ گفت از جد شما، از پدر شما شنیدم این صلوات رو، که کسی که بر من و خاندان من این صلوات رو بفرسته، خدا چقدر اجر بهش میده، چقدر راضی میشه، چه سنگین میکنه ترازوی عمل اون فرد رو. چرا؟ چون صلوات یعنی توجه ما، توجه ما به پیغمبر و آل پیغمبر، دعای مستجابه، داری دعا میکنی یه چیزی رو که خدا قبل از این که تو بگی به اونها داده. پس برادر، صلوات بیشتر سودش تو جیب ما میره، پیغمبر و آل پیغمبر که جایگاهشون نزد خدا مشخصه. صلوات بالاترین از کاره. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این جمله را بیان کرد و بی بی جمله ای فرمود در پاسخ این آدم: از دید من و شما همین یک روایت رو فهم کنیم و به کار ببندیم، دنیا و عقبای ما رو کفایت میکنه. روایت عجیبه. فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودن که فلانی، میدانی، از خودم به تو بگم، از سخن پیغمبر اکرم هم حدیثی برای شما بخونم. هر کس پیغمبر فرمود بر دخترم و بر من 3 روز متوالی سلام کند از روی ادب، اخلاص و توجه، 3 روز بر من و دخترم سلام کند، چه اتفاقی میفته براش؟ خداوند در قیامت مرا وادار می سازد تا شفاعت او را کنم و او را همراه خود به بهشت ببرم. وزنها رو می بینید؟ هر عبادتی در میان عبادات یه وزنی داره، اما وزن اینه همه یکسان نیست. وزن نماز با وزن روزه یکی نیست، وزن حج با وزن فلان عبادت یکی نیست. شما کدام عبادته که یک همچین چیزی رو، حدیث انقدر سنگین بود برام که رفتم رجال و سندش رو نگاه کردم ببینم درسته مطمئنن یا نه، نکنه ضعیف باشه، دیدم سندش هم درسته. فاطمه زهرا می فرماید کسی که بر من و پدرم 3 روز متوالی سلام کند، السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا فاطمه الزهرا، هم با خضوع، با ادب، با احترام، از کوچکی سلام کن. این حق به گردن رسول الله پیدا میکنه، احدی به گردن رسول الله حق ندارد. این رسول الله است که به گردن همه انسانها، همه موجودات روی زمین حق داره. اما چه اتفاقی میفته که کسی که بر فاطمه و رسول خدا سلام کند سه روز، حق به گردن ما پیدا میکنه، ما او رو در قیامت شفاعت میکنیم، یعنی گناهانش رو ما دور میریزیم، این رو با خودمون وارد بهشت مینماییم. برادر، در خانه اگر کس است، یک حرف بس است. این چه مقامی است، چه جایگاهی است. روایت دوم، روایتی است که سال گذشته هم شاید اینجا گفته باشم، شاید مجلس دیگری گفته باشم. پیغمبر اکرم فرمود: یا فاطمه، من صلا علیک. فاطمه جان، هر کس بر تو صلوات و درود فرستاد، هر کس، نگفته من من المسلمین، من الناس، من المؤمنین، من صلا علیک. یا فاطمه، هر کس بر تو صلوات فرستاد، هر کسی که میخواد باشه. خب چی بهش میده خدا؟ اولین رتبه‌ای که خدا به کسی که از روی تواضع، خضوع و معرفت در مقابل فاطمه زهرا صلوات بر او بفرستد، اول غفر الله له، خدا گناهان او رو یک پاک میکنه، دو و الحقه بی حیث کنت فی الجنه، او را به من ملحق میکند، هر درجه ای از درجات بهشت که من رسول الله، من رحمت للعالمین اونجا ساکن باشم، یا فاطمه درود فرستنده بر تو به من ملحق میشه. دقت فرمودی؟ اینه که همیشه تو کلاس ها به عزیزانم گفتم، به دوستانم هر سال میگم، نه ایام فاطمیه، نه شب شهادت، در طول سال. مگه چقدر طول میکشه؟ صلواتی است که میخوام با هم بخونیم، تمرین بکنیم، یاد بگیرید، یاداوری بشه. محروم نشی برادر، ما هیچی نداریم برای اینکه خدا ما رو ببخشه، ما رو بیامرزه، ما رو تو بهشت ببره، جز سرمایه مون چیه؟ این محبت، این خضوع، این کوچکی در مقابل این خاندان. امام صادق فرمودند هر موقع خواستید صلوات بر مادر ما صدیقه طاهره بفرستید، این عبارت رو بگید. میگم که هم حفظ کنید، هم ضبط بشه، هم بشنون، هم بنویسن: اللهم صل علی الزهراء الزکیه المبارکه المیمونه، صلاتن تزید و فی شرف محلها اندک و جلالت منزلتها لدیک و بلغها منی السلام. امام صادق فرمودن این عبارت، این صلوات رو با توجه بگو. چی شامل حالت میشه؟ پیغمبر گارانتی کرده هر کس بر دخترم فاطمه از روی خضوع و معرفت صلوات بفرستد، اول غفر الله له، اول میامرزه، چون تو آمرزیده نشی تو بهشت نمیتونی بری. پیش شرط ورود به رضایت خدا، به بهشت خدا، اینه که شسته بشی، پاک بشی، تزکیه بشی. اون چیزی که تو رو تزکیه میکنه، پاک میکنه، طهور میکنه که لیاقت پیدا کنی وارد بهشت بشی، صلوات بر فاطمه زهرا. این چه موجودی است که صلوات بر او کاری میکند که عبادت دیگری چون این کاری را نمیتواند انجام دهد؟ چه موجودی است؟ این موجود محبوبه خداست، محبوبه خداست، حساب خدا به دینار، اما بخشش او به خروار. حد اعلا و اکمل و اتمش رو اینجا ببینید. نماز واجب است، روزه واجب است، اجرای همه احکام اسلامی و دینی واجب است، تارکش عقاب می شود. اما آن چیزی که می تواند نجات دهنده نواقص اعمال ما باشد چیست؟ فرزند من محبوب منه. اگه یه طلب کاری اومد، کلی هم طلب دارم ازش، اما به خاطرم دیدم محبت از روی اخلاص به بچه من داره میکنه، اگر بخوام میتونم بگم که آقا طلبت هم ندید گرفتم، به خاطر این محبتی که به بچه من کردی، دلشو به دست آوردی، خندوندی، شادش کردی، از طلبم گذاشتم. کسی حق اعتراض داره؟ آقا مالمه، من میخوام ببخشم. اگر خدای اکرم الاکرمین آمد گفت به خاطر حبی که من به فاطمه زهرا دارم، هر کس را که یا فاطمه محب توست، چیه منه؟ محبوب منه. هر کس محبت فاطمه و فرزندان فاطمه را در سینه دارد محبوب خداست. پیغمبر در مورد سید الشهدا چی گفتن؟ تو دهه عاشورای میخونیم، می رو در و دیوار نوشتن، احب الله من احب حسینا. هر کس سید الشهدا رو حبش رو تو دلش میبینه، بداند تو اون لحظه ای که حب امام حسین رو داری، محبوب کی هستی؟ خود خدا. خدا محبوب خودش رو تو آتش جهنم میسوزونه؟ خدا غضبش رو به محبوب خودش میچشونه؟ هاشا و کلا. این شأن فقط محبت اوست، خود او کجاست؟ الله اکبر. اینجا جاییست که از پر شاه بازها هم بریزد، از مثل منی مگسی پشه‌ای از من چه خیزد در معرفی این بانو. این بانو بانویی است که روایت دیگرش رو خوندم، یک روایت دیگه براتون آوردم، سال گذشته یا ایام تولد فاطمه زهرا بود. این بانو بانویی است که پیغمبر خاتم گل سرسبد خلقت، که اگر نبود نور او هیچ دنیا و آخرتی رو خداوند خلق نمی کرد. این پیغمبر اومده تزکیه شده ترین زن عالم رو خدا براش انتخاب کرده، خدیجه بنت خویلد، خدیجه طاهره، خدیجه مطهره، نه خدیجه‌ای که دوبار قبل از پیغمبر ازدواج کرده، خدیجه‌ای که رحمش لم تنجس کل جاهلیتو به انجاسها. برادر نمیشه ما هم این زیارت وارث رو بخونیم و شهادت بدیم که شما در هیچ صلب و رحم ناپاکی وارد نشدید، هم بیاییم برچسب بزنیم به خدیجه کبرا، بگیم قبل از پیغمبر دو شوهر کرده بود، این باکره نبود، این نمیدونم دو شوهر مشرک و کافر داشت، از اینا چند تا بچه داشت، 40 سالش بود وقتی به محمد رسید. اینها چیزهاییست که برادر از تو کتابهای اونور اومده. اینجا اون خدیجه‌ای که لیاقت پیدا بکند نور محبوبه خدا را ظرفش بشه، ظرف باید تمیز بشه که مظروف نورانی توش بریزند، شستشویی کن و وانگه به خرابات درای تا نگردد به تو این دیر خراب آلوده. مگه خداوند معرفت خودش رو، نور خودش رو، شناخت خودش رو در روح یک گناهکار عاصی میریزه؟ هاشا و کلا. اول تزکیه شو، پاک شو تا ظرف اون نور بشی. از شما میپرسم، حدیثش جلوم بازه، یک ساعته میخوام برم سراغش، میخوام مقدمه چینی کنم. خوب با گوشت و پوستتون بفهمید حدیث رو. همه این مقدمه چینی ها برای اینه. آمده آدم ابوالبشر رو خلق کرده. آدم تو بهشت به همسر خودش جناب حوا در اوج جوانی و زیبایی نگاه انداخته، دلش قش رفته، برگشته به حوا میگه که خانم، خدا زیباتر از تو هم مخلوقی داره؟ جبرئیل نازل شده، آدم سرت رو بالا بیار. سرش رو بالا آورد، تجلی از نور فاطمه زهرا خدا بهش نشون داده. آدم و حوا جفتشون مبهوت، خدا این چه موجودی است؟ این زیبایی دیگر چیست؟ از آن کیست این تجلی و نور؟ جبرئیل نازل شده، آدم از آن اون کسی است که اگر او نبود تو را خلق نمی کردم، اگر او نبود زمین را نمی آفریدم، اگر او نبود آسمان ها را خلق نمی کردم. این تجلی از اوست. ظرف وجودی رو، ظرف وجودی دارم حرف می زنم. برادر اگر می خواهید تو ازدواج کردی یا در شرف ازدواجی، هنوز بچه نداری، می خواهی خدا اولاد صالح بهت بده، حواست جمع باشه، حواست جمع باشه، رزقت رو رعایت بکن، مال شبهناک نخور اگه بچه باقیات و صالحات میخوای، مال حرام اگر تو مالم باشه بچم نامرد میشه، مردم آزار میشه، باعث توف و لعن میشه بعدن برای من. مالتون رو تزکیه کنید، به هر قیمتی هر مالی رو دست بهش دراز نکنید. خدا رزاقه، کار شغل رزاق نیست. هر کس این رو فهمید، این باور رو رسید، باور کرده وجود خدا رو، که خدا رزاق است نه شغل و کار من. دقت فرمودید برادر؟ حالا آدم ابوالبشر خلق شده، لقبش چیه؟ استفا آدم. استفا یعنی چی؟ برگزیده شده. از میان همه موجودات و مخلوقات خداوند آدم ابوالبشر رو انتخاب کرده، پاک کرده، تزکیه کرده. برای چی؟ برای این که خاطرتون هست در اون بهشتی که آدم ابوالبشر درش زندگی میکرد با حوا، لقب آدم ابوالبشر چه بود؟ ابا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. در اون بهشت به آدم ابوالبشر فرشتگان میگفتند ابا محمد. چرا؟ چون همه این خلقت به توفیل اون نوری است که حالا میخواد بیاد روی زمین، از عرش به فرش بیاد، اون صلبی که انقدر تزکیه بشه، پاک بشه، بتواند شرافت پیدا کنه، نور خاتم الانبیاء رو در خودش بگیره. کدام صلبه؟ صلب آدم ابوالبشره. خب وقتی آدم خلق شد، خدا روح در او دمید، از اون روحی که مخلوق خدا بود، نه روح خدا به معنی این که خدا روحی داشته باشد، در اون آدم دمید از اون روح، آدم حیات پیدا کرد، عطسه کرد، سرش رو که بالا برد بگه الحمدلله رب العالمین، پنج نور در عرش دید. خدا مگه قبل از من هم مخلوقی خلق کردی؟ خطاب رسید آدم ساکت شو، تو طفیل اینها هستی، همه خلقت طفیل این پنج نورن. خدا می شود اینها رو در فرزندان من قرار بدی، در صلب من قرار بدی؟ بله، تو رو خلق کردم به همین نیت. انوار به امر خدا از عرش یک به یک به صلب آدم ابوالبشر آمد. این انوار وقتی آمد چند نور آمد؟ چهار نور، نه پنج نور. نور پیغمبر اکرم به صلب آدم آمد، نور امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب به صلب آدم، نور امام مجتبی در صلب آدم قرار گرفت، نور سید الشهدا در صلب آدم قرار گرفت. انوار بعدی هم آمدند. انوار که تکمیل شد، خداوند امر فرمود همه مخلوقات بر آدم سجده کنند. سجده بر آدم کردند. خیر، امام باقر علیه السلام فرمودند، امر شدند همه فرشتگان سجده کنند بر آدم ابوالبشر به عنوان تجلیل از ما، تکریم ما، تواضع در مقابل ما. آدم ابوالبشر جایگاهش نسبت به این انوار چیست؟ آدمی که خدا او را استفا کرده، استفا آدم، انتخاب شده خداست، تزکیه شده خداست. حتی این آدم با این صفت پیامبر خداست، حجت خداست بر روی زمین. حتی صلب این آدم لیاقت این که نور فاطمه زهرا رو در خودش داشته باشد ندارد برادر. اون وقت چگونه قبول کنم من بچه شیعه که لا اله الا الله، صلب آدم لیاقت نور فاطمه را ندارد، اما رحم خدیجه که قرار این نور درش رشد بکنه، لباس بشری بپوشه، اون وقت به جاهلیت مبتلا بوده؟ اون وقت خدیجه دوبار قبل پیغمبر با دو مشرک، دو کافر ازدواج کرده، رحمش از اونها صاحب اولاد شده؟ وجدان و فطرت شما اینو میپذیره؟ صلب آدم نتونست شرافت پیدا کنه نور فاطمه رو در خودش بگیره. نور خاتم الانبیا آمد در صلب آدم، نور علی مرتضی آمد، حسنین آمدن، همه اهل بیت آمدند، اما فاطمه زهرا نیامد. فاطمه زهرا در عرش ماند، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. تا کی؟ تا اون زمانی که حالا صلب آدم لیاقت نور فاطمه را ندارد. کدام صلب لیاقت نور فاطمه را دارد؟ رسول الله، خاتم الانبیا، رحمت للعالمین، گل سرسبد خلقت، لولاک لما خلقت الافلاک. آیا شرافت و لیاقت اینکه ظرف نور فاطمه باشد صلب او، آیا او دارد؟ باز هم خیر. تزکیه یعنی خالص کردن. دقت فرمودید، پیغمبر خاتم متولد شد با اون معجزات، با اون کیفیات، با اون درجات، با اون مقامات. ازدواج میخواد بکنه، با کی باید ازدواج بکنه؟ خدا باید انتخاب بکنه. خدیجه کبرا، خدیجه غرا، خدیجه ای که امام صادق میفرماید روز قیامت جزء اصحاب اعراف، سوره اعراف در قرآن در شأن اونها نازل شده. اینها کسانی هستند یعرفون کلا بسیماهم، در جایگاهی که خدا در قیامت برای اونها در نظر گرفته، شش نفرند. یکی از اونها خدیجه غراست، در اون جایگاه قرار میگیره. از بالا دسته دسته کرور کرور مخلوقاتی که مبعوث شدند در قیامت، اینا از اون بالا اشاره میکنن این دسته محبان فاطمه هستند، وارد بهشت بشن. احدی جرأت سوال و جواب از اونها ندارد. اصحاب اعراف این کسان هستند. آدم ابوالبشر جزوشون نیست. نوح نبی الله جزو اصحاب اعراف نیست. ابراهیم خلیل الرحمن جزو اصحاب اعراف نیست. خدیجه جزو اصحاب اعراف. اون موقع این خدیجه کبرا 40 ساله بوده، 2 بار ازدواج کرده بوده. لا اله الا هنوز نور به صلب خاتم الانبیا هم نیامده. لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تو نبودی فلک رو خلق نمی کردم. اما هنوز تو هم شرافتی این که نور فاطمه محبوبه خدا، محبوبه من، در صلب تو قرار بگیر نداری. چی کار بکنم که واجد این نور بشم؟ ازدواج کردن، جبرئیل نازل شده. یا رسول الله، حق به خدیجه سلام میرساند. خدیجه پیغمبره، حجته، چه جایگاهی داره؟ حق به خدیجه سلام میرساند. تو هم امر شدی به مودت و محبت نسبت به خدیجه. اما به خدیجه بگو امر شده ام برای امر مهمی، 40 شبانه روز از تو جدا شوم، فاصله بگیرم. حتما به خدیجه تأکید کن. جبرائیل داره میگه حتما به خدیجه تأکید بکن. چه چیزی رو تأکید کن؟ من این فراق من حکمتی داره، علتی داره. خدای ناخواسته، خدا نمیخواد تو رنجید خاطر بشی خدیجه. اگر امر خداست، چشم سمعا و تا. 40 شبانه روز یا رسول الله، هر کس امروز میخواد تزکیه بشه، یعنی روحش از پلیدی بیرون بیاد، روحش نورانی بشه، بخشیده بشه، لطیف بشه، از مهمترین از کاری که روح رو تزکیه میکند صلوات بر محمد و آل محمد است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلوات بر او، صلوات. خود پیغمبر کجاست؟ خودش کو؟ تو با توجه روحی یک کلمه ای رو به زبان میاری، اثر صلوات و درود تو بر رسول الله این روح شما رو آرام آرام تزکیه میکنه، پاک میکنه. اگر شما خود مقام پیغمبر رو معرفت بهش پیدا کنی چی میشه؟ صلوات شما اثرش اون گناهان بزرگ رو ذوب میکنه طبق روایات. اگه خود رسول الله رو به دست بیاری چه؟ اگه معرفت رحمت للعالمین رو بفهمی یعنی چه؟ درست شد؟ پس اسم پیغمبر تزکیه کننده ارواح ملته. درست شد؟ میخوام قدم به قدم بریم بفهمیم حق مطلب ادا بشه. اسم پیغمبر، خود پیغمبر چه میکنه؟ اما خود پیغمبر برای اینکه واجد نور فاطمه زهرا بشود باید تزکیه بشه. یا رسول الله، 40 شبانه روز از خدیجه فاصله بگیر، تزکیت کنم تا اون نور رو شاید لیاقت پیدا کنی در صلب تو قرار دهم. پیغمبر اکرم اومده، غروب به غروب، سحر به سحر، امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب ده سالش. خدیجه صداش میکنه، سحرا سحری برا پیغمبر میبره بالای کوه، دم افطار قبل افطار افطاری درست میکنه خدیجه، 40 شبانه روز. اخبارم به پیغمبر میده، برمیگرده. پیغمبر هر روز 40 شبانه روز روزه میگیره برای خدا تزکیه بشه، پاک بشه. لا اله الا الله. شبها تا به صبح چجوری پیغمبر نماز میخون؟ مثل من؟ پیغمبر میدونید آیه نازل شد که یا رسول الله داری خودکشی میکنی، نکن. پیغمبر روی انگشتان پا می ایستادند موقع نماز خواندن. من 2 رکعت نماز مستحب بخوام بخونم، من نشستم میشه خون، بذار نشسته بخونم دیگه، برای چی پوشم وایستم؟ مستحب دیگه، رو پا چرا بیستم؟ پیغمبر اکرم 40 شبانه روز روی انگشتان پا می ایستادند تا صبح نماز می خواندند، دعا می کردند، مناجات می فرمودند تا تزکیه شوند. هر روز امیر مؤمنان افطاری میاره، سحری میاره. شب 40 روز قبلش جبرائیل نازل شده، یا رسول الله به علی مرتضی بگو به خدیجه سلام ما را برسان دوباره، به خدیجه کبرا سلام ما را برسان، به او بگو که فردا شب افطار رسول الله با ماست، خدیجه زحمت نکش. شب آخره، شب 40، پیغمبر اکرم روزه داره، دم مغرب شده، جبرئیل نازل شده، یا رسول الله، پیغمبر اکرم 120 معراج دارن، معراج یک مرتبه اتفاق نیفتاده، 120 مرتبه پیغمبر از روی کره زمین خاکی رفتند، از آسمان اول گذشتند، از آسمان دوم، سوم، هفتم، کرسی، عرش، به کجا رسیدن؟ به مقام قاب قوسین او ادنا. پیغمبر به اون مقام در لقاء خدا، ملاقات خدا رسیده، یا رسول الله به معراج بیا، در بهشت خدا افطار، سفره افطار انداخته برای شما. حرکت کردند، رفتند در بهشت، ساکن شدند. تشریفاتی این معراج با معراجهای قبلی متفاوته. جن و ملک به صف شدند، فرشتگان پشت به پشت، فوج به فوج، به رسول الله سلام و ادب و تهنیت میگویند که چه اتفاقی بیفته. افطاری تو خدا سفره انداخته از رسول خودش پذیرایی بکند. رفتم، جبرائیل آمد جلو، طبقی جلوی من گذاشت، پارچه روی اون بود، اون پارچه را برداشتم، سیبی بود سرخ رنگ، برداشتم، خدا ندا بلند کرد، افطار تو یا محمد، این سیبه. آمدم سیب رو بخورم، جبرائیل گفت یا رسول الله اول این سیب رو ببوی، بوی اون رو در جان و روح خودت قرار بده، بعد میل کن. اون سیب رو در بهشت خوردم، بویدم، بعد خوردم. اون بو همون بویی بود که در ایامی که خدیجه از دنیا رفته بود، هر موقع من رسول الله مشتاق بوی فردوس اعلا می شدم، مشتاق بوی بهشت می شدم، فاطمه را صدا می کردم، صورت خودم را رو صورت فاطمه می گذاشتم، می بویدم. بوی همان بهشت بود، بوی همان سیب بود. آن سیب را خوردم، به زمین آمدم، رسول الله نمازش رو نخونده، نماز مغرب و عشا، اجازه خواست جبرائیل را نماز بخونم. خیر، نماز نخون، نزد خدیجه برو، اول کنار خدیجه کبرا قرار بگیر، بعد برای نماز بلند شو. پیغمبر میگه آمدم پایین. خدیجه میگه من شبهایی که پیغمبر نبود در رو میبستم، پنجره ها رو پوشونده بودم، سر خودم هم زیر پتو میکردم کسی متوجه نشه این خانه مرد نداره. یک مرتبه دیدم پیغمبر وارد شدن. طبق معمول میدانستم اول میخوان یه دو رکعت نماز مستحبی بخوانند بعد نزد من بیایند، اما اون شب دیدم حال پیغمبر حال دیگری است. فرمودند جناب خدیجه، حق سلام رسانده، مأمورم نزد تو قرار بگیرم. 40 شبانه روز خاتم انبیا، گل سرسبد خلقت تزکیه شده برای اینکه آن شب نور فاطمه در صلب او قرار بگیره و اون شب این نور در رحم طاهره مطهره خدیجه کبرا قرار بگیره. این رحمه، این خدیجه است. آدم ابوالبشر لیاقت نداشت صلبش حامل نور فاطمه باشه. حوا مادر ما لیاقت نداشت رحمش حامل فرزندی بشه که نور فاطمه در صلب اوست. این نور در عرش بود و بود و بود، حالا وارد شده. میگه خدیجه، میگه همچین که رسول اکرم از من جدا شدند حالم حال دیگری بود. نوری در خودم حس میکردم، سنگینی در خودم حس میکردم، از فردا صبح میترسیدم. یه روز پیغمبر سرزده وارد شدند، خدیجه چرا میلرزی؟ عرض داشتم یا رسول الله، از اون شب این طفلی که در من وجود پیدا کرده هر روز صبح او مرا بیدار میکنه برای عبادت خدا. مادر جان بلند شو، وقت نماز است. مادر جان چنین می شود، چنان می شود، اتفاقات و وقایع آینده رو به من میگه. یا رسول الله جریان چیه؟ این نور چه نوری است که در من وارد شده؟ این نور خدیجه، نور محبوبه خداست که به ودیعت به زمینیان نهاده شده، از تو متولد میشه. این نور نوریست که آدم ابوالبشر برای خدمتگزاری به این نور خلق شد. نوح، ابراهیم، موسی و عیسی برای خدمتگزاری به این نور خلق شد. این نور، ارزش این نور نزد خداست که امام صادق از قول مادرشون فرمودند هر کس 3 روز بر من سلام کند از روی ادب و تواضع بر پیغمبر است حق او. حق او چیست؟ در قیامت او را شفاعت کند، همراه خودش وارد بهشت نماید. چرا؟ فاطمه چیکار کرده؟ چه مقامی؟ چه جایگاهی؟ محبوبه خداست، محبوبه خداست که هر کس بر او صلوات فرستد اول خداوند او را اغفره، غفره. چجور غفره؟ لازم بله، گناهی برای او باقی نماند. کسی که بر فاطمه سلام کند و صلوات فرستد، بعد اونی که عقل رو از سر میپراند اینه که پیغمبر فرمود من صلا، هر کس گناهکار و غیر گناهکار، هر کس بر فاطمه صلوات فرستاد اول خدا او را میآمرزه، دوم الحقنی بی حیث کنت فی الجنه، هر درجه از بهشت که باشم صلوات فرستنده بر فاطمه هم نشین من خواهد شد، ملحق به من خواهد شد. این نور نرسیدم، خود روایت موند. یه روایت دیگری، شب شهادت دیگه، خسته شدیم، اب نداره. این خستگی رو نگاه بکنید امشب به حسنین، به امام حسن و امام حسین، به اون دختر کوچولویی که یه گوشه سر روی دیوار گذاشته میخواد گریه بکنه، هی پدر میاد دست سرش میکشه، دخترم آرام گریه کن، آرام گریه کن، بیا سوته دلان گرده هماییم. پیغمبر اکرم میفرمایند که فردا شب مفصلش رو خدمتتون میگم، پیغمبر مخیر شدن بین اینکه قبل از اینکه روی زمین بیان، خداوند مخیر کرد رسول الله رو. یا رسول الله میخواهی انتخاب کنی فرشته‌ای شوی که جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل زیر دست تو باشن، تو فرمان روای اونها باشی، خلقتت خلقت فرشته بشه، یا میخواهی خلقت جسمانی خلقت انسانی پیدا کنی، عبد من بشی و رسول من؟ برادر کدوم راحت تره؟ جبرائیل و میکائیل حکمی دارن، سختی دارن، گرفتاری دارن، امر کن، اراده کنن، زمین و زمان کن، فیکون میشه. رسول اکرم نگاه کردن، رضایت خدا در این است که لباس بشری بپوشن، روی زمین بیاد. عرضه داشت الهی و ربی، دوست دارم عبد و رسول تو باشم. قبول کردی؟ قبل تو؟ قبل. حدیث در کامل و زیارات جناب قولویه می فرماید که لما اسری به نبی قیل له ان الله مختبر و کفی سلاس لینظر کیف صبرک. قبول کردی عبد بشی، لباس بشر بپوشی، پوست تو می کنن این آدم ها روی زمین ها، خون به دلت می کنن. خدا تو دوست داری من از هجران و وصل و درد و جانان پسندم آن چرا جانان پسندد. پسندیدی؟ بذار پس به تو خبر بدم یا رسول الله. اسلم لامرک یا رب ولا قوت لی علی الصبر الا بک فما هن. اگر قبول کردی آماده باش، سه صبر باید داشته باشی. لباس بشری میخوای بپوشی؟ میخوای امثال من نفهم رو هدایت کنه رسول الله؟ باید صبرش رو زیاد کنه در سه چیز. چه صبری خدایا؟ اولهن الجوع. رسول اکرم امیر مؤمنان فرمودند یک شب سر سیر بر زمین نگذاشت. الجوع. پیغمبر گرسنه از دنیا رفت، تو روایات داریم. پیغمبر یک وعده سیر غذا نخورد، هی داد مردم بخورن، مردم بخورن، مردم بخورن. از شکم خودش زد داد به مردم، بخشید به مردم. برادر شب عید سفره هامون رنگین میشه، به فکر اون سفره ای که ماهی و مرغ نمیتونه سر سفرش بره هم باش. اگر الگو و اسوه من و شما قرار رسول الله باشد، خدا با پیغمبر شرط کرد رسول من روی زمین میری حق نداری شکم سیر بخوابی. الجوع و لأثرت علی نفسک و علی اهلک لأهل الحاجه. تا زمانی که محتاجی پیدا میشه در خونه تو بیاد، تو راحتی به خودت نده. قال قبل تو یا رب. قبول. چشم. همه خلقت، همه خوراکی ها توفیل اوست. او شب در طول عمرش سر سیر روی بالش نگذاشت، مردم رو سیر کرد. و رضیت و سلمت و منکت توفیق و صبر. و اما ثانیه، خواهی رو زمین بری مردم رو هدایت بکنی، آماده باش به چی؟ فتکذیب. تکذیبت میکنن، میگن مجنونی، میگن دیوانه ای. ها برادر، عالم میفهمه نفهم یعنی چی. برادر فهیم میفهمه اگه بین دوتا آدم نفهم قرار بگیره، شکنجه ای دردناکتر از این براش نیست. گل سرسبد خلقت که رزق و روزی و حیات و هستی من و تو از اوست، اومده روی زمین، تکذیبش میکنی، مجنون خطابش میکنی. دیگه چی؟ والخوف الشدید. تو عمرت امنیت نخواهی داشت. از دست کی؟ ما مردم. و بعد لک مهجتک فی و فی محاربت اهل الکفر. باید جون خودت رو هم دائما در جنگ و جهاد قرار بدی برادر. دین خزینه داره، رضایت خدا خزینه داره. و صبر علی ما یصیب و کمنهم من العذاب و من اهل النفاق. اهل النفاق روی زمین بریم منافقین دورت رو میگیرند. ظاهرا مسلمانه، ظاهرا نماز میخونه، مسجد میاد، اما منافقه، نفاق داره. و الالم فی الحروب و الجراح. بدنت چند زخم برداشت بدن رسول الله در جنگ که امیر المؤمنین علیه السلام اومد خودش رو فدایی رسول الله فرمود. قال یا رب قبلت و رضیت و سلمت. خدا قبول کردم، راضی هستم، تو دوست داری، چشم، من عبد تو هستم. اشهد ان محمدن عبده ثم و رسوله. اما ثالثه، اونی که پیغمبر رو آب کرد اینه. میخوای رو زمین بری؟ مردم رو میخوای هدایت کنی؟ آماده باش از دست و زبان همین مردم. فما یلقا اهل بیت که من بعد که من القتل. آماده باش خونوادت توسط همین مردمی که هدایتشون میکنی، میخوای رشدشون بدی، شکنجه میشن تا به قتل برسن. خدا چجوری این اتفاق میفته؟ مگه من بد پیامبری هستم برای اینها؟ مگه من جز خیر و صلاح و رشد و سعادت اینها رو میخوام؟ خیر، اما اینها با تو چنین میکنن. خدا چه میکنن با اهل بیت من؟ اما اخوک علی فیلقی من امتک شتم. علی رو در زمان حیات خودش شتم میکنن، لعن میکنن، تکذیب میکنن. علیی که من العالی الاعلاست، ولی منه، مردم نامرد روی زمین شتمش میکنن. دیگه چی کارش میکنن؟ و تضعیف، ضعیفش میکنن. یادتون امیر مؤمنان بعد از ماجرای سقیفه اومد کنار قبر رسول الله، آیاتی از قرآن رو خوند که هارون برادر موسی، یبن ام ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی. پسر مادرم، بعد از تو ای رسول خدا تو رفتی، اینا منو ضعیف گیر آوردن، میخواستن سر از بدن من جدا بکنن. علی رو چنین باش برخورد میکنن. دیگه چه میکنن؟ و توبیخ، توبیخش میکنند حجت خدا رو. و الحرمان، محرومش میکنند از حق و حقوق خودش. و الجهد و ظلم و آخر ذلک القتل. در آخر هم با عمود آهنین فرق علی مرتضی رو دو نیمه میکنند. خدا داره برای پیغمبر تعریف میکنه، هنوز پیغمبر روی زمین نیامده. فقال یا رب سلمت و قبلت، قبول میکنم، مورد رضایت توست. و منکت توفیق و صبر. اما اونجایی که پیغمبر کم میاره، یا رسول الله و اما ابنتک، اما دخترت فاطمه رو بذار بگم با او چه میکنن. فتظلم، به او ظلم میکنن. و تحرم، محرومش میکنند از حق و حقوقش. و یؤخذ حقها غصبا، حق و حقوق او رو غصب میکنند. الذی تجعله لها، من حق و حقوقی که برای فاطمه قرار دادم، اون حق و حقوق رو غصب میکنند، غصب میکنن حقش رو، با خودش کاری ندارن. چرا؟ و تضرب و هی حامل، او رو کتک میزنند. با چی کتک میزنند؟ با چوب، با تازیانه، با لگد او رو کتک میزنند، در حالی که فاطمه حامله است. آخه حامله، زن حامله حرمت داره. شاهد دارم رسول الله هیچگاه در مورد هیچ یک از فرزندان فاطمه فاطمه قبل از اینکه فاطمه وضع حمل کنه روی منبر نرفت بگه ایها الناس دخترم فاطمه بارداره؟ آخه زشته برای یک مرد بزرگ خبر از حامله بودن دخترش بگه. اما یا رسول الله بمیرم برا غربتت، میخواستی یه کاری کنی بلکه این مردم دلشون برهم بیاد. ای هفته های قبل از شهادتت روی منبر بدون مقدمه میگفتی مردم راستی به شما خبر بدم دخترم فاطمه حامله است، خدا پسری به نام محسن به او عطا کرده، مراقب فاطمه باشید بعد از من. خوب مراقبت کردن خدا خبر داده. یا رسول الله بعد از تو دخترت رو کتک میزنن، محبوبه خدا رو زیر مشت و لگد قرار میدن، فرزند او سخت میشه جلوی چشم فاطمه زهرا. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.